ช่สัตว์ตรวจصد رو میخوایی بفرمایید؟ بله نه آیه صدر ببینید خدمت شما عرض شد یک تقسیم بندی میکنه بین لوازم و آثار، در واقع یک رکنی میکنه و غیر رکنی، رکنی غیر رکنی هم اهم و غیر اهم، این در واقع تقریبا سه قسم میکنه، رکنی باشه، غیر رکنی باشه، اهم باشه، غیر رکنی و غیر اهم یعنی مهم مثلا از آثار دیگه باشه. در خصوص اولی و دومی که ایشون خب میگه مقتضی فساد داره، دلالت بر فساد داره، مقتضی فساده اون لازم، ولی در خصوص سومی بین در واقع میگه دلیل خدمت شما عرض بشه بطلان اثر و صحت عمل، بین اینها تعارض میشه که ما باید مراجعه کنیم به ادله که ببینیم آقا کدوم یکی از اینها قوی تره. حالا در این حال ببینید بله ایشون در خصوص قسم آخر این صحبت ما اولی رو قبول میکنه به هر حال، یعنی که میگه آقا این حالا مستلزم بله، ولی خب ما بیانمون به صورت کلی بود و البته با استدلالی که ما مطرح کردیم فرمایش ایشون در این قسم اخیر هم به نظر ما زیر سواله، به دلیل این که شارع مقدس به هر حال یا آثاری رو برای این شیء اعتبار کرده، یعنی میگه آقا من برای این شیء و این مسبب آثاری رو اعتبار میکنم، یا نه در خصوص موردی اعتبار میکنه در مورد اعتبار نمیکنه. فرض ما اینه که آثار برای این اعتبار شده، برای این مسبب سه اثر، چهار اثر، پنج اثر برای این چیکار شده؟ به صورت مطلق اعتبار شده. اگر احیانا آمد و نفی یکی از آثار رو کرد، این امکان نداره جز به خاطر نبودن مسبب، چون این اثر اثر این مسببه، لازم لازم اینه. نه ما لوازم عقلی نمیخوام بگیم، نه اصلا ما به کار به لوازم عرف که اعتبار نمیکنه،
بعد شاعر میاد بعضی از اینا رو میتونه امضا میکنه بعضی از امضا نه، دو کار میتونه بکنه شاعر، یکی که بیاد کلا معامله رو امضا نکنه بگه مسخرت همه به طبیعتا همه این آثار یک کاسه بیرون کرده، یکی که بگه نه مسبب معامله میشه منتظر که قضا
او آثار چی هستن؟ او آثاری که من قبول ندارم اصلا اثر نیست، معرفه من اینه، ما میخوام بگیم اونی که شما میگین من قبول ندارم اصلا اثر جا نه ببینید عرف اصلا در آثار دخالت نداره، هیچ عرف فقط و فقط در اصل تحقق معامله دخالت داره، اما در خصوص آثار شارعه که اعتبار میکنه آثار رو،
همون اصل معاملهش هم شارعه، اصل ملکیت رو هم شارعه اعتبار میکنه، بعد تصرف
نه نه بله ببینید ببینید شما یه مرتبه صحبت از مسبب و سبب، یک سببی رو عرف میگه آقا سبب برای این مسبب ما قرار میدیم، یا شارع مقدس هم به تبع این رو قرار میده و این ملکیت رو برای این سبب اعتبار میکنه یا نمیکنه، اما وقتی که ملکیت رو برای این اعتبار کرد شارع مقدس برای ملکیت آثاری را مترتب میکنه، کما اینکه برای زوجیت آثاری را مترتب میکنه، این آثاری رو که برای مسبب لحاظ میکنه و اعتبار میکنه تابع وجود مسببن، یا مسبب وجود دارد باید آقا تمام اون چرا اعتبار کرده، اون چرا اعتبار کرده برش مترتب بشه، یا مسبب وجود نداره، اگه مسبب وجود نداره اون چرا اعتبار کرده برای این مسبب نباید باشه، وجود نداره. اعتباراتی رو که شارع مقدس برای مسبب لحاظ میکنه کار خود شارع مقدسه. بله، الا این که ما بیاییم بگیم که شارع مقدس اصلا این اثر رو اعتبار نکرده، این اثر که شما میگید اعتبار نشده اصلا، و اعتبار نکرده و بحث دیگه است. بحث ما اینه که ما میدونیم که آثاری بر این مسبب مترتبه به اعتبار شارع مقدس، و تا او هم اعتبار نکنه اینا مترتب نمیشه. نفی یکی از این آثار نشانه نفی مسببه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این اثر لا ینتفی الا اینکه مسببش نباشه. نمیتونه مسبب باشه ولی چی؟ اثری که او اعتبار کرده براش نباشه. بله میتونه برای این مسبب این اثر را اعتبار نکنه. خب ما برای همین هایی تأکید کردیم به مطلق، برای همین برای اونجا آوردیم به صورت مطلق. لذاست که در خصوص همون اثری هم که آقای شهید صدر می فرماید اگر غیر اهم بود، نه شارع مقدس آقا میگه اثر زوجیت وجوب النفقه است، خودش میگه،
میگه همونی که عرف داره میگه برای این عقد مترتب میشه همون، من هر چی اصلا اعتبار کردم بعد از اون یه سریال تخصیص.
نه ببینید سببیت برای ملکیت را امضا میکنه به این معنا که اعتبار عرفی را اعتبار شرعیش میکنه شارع مقدس، میگه من ملکیت رو برای این بی برای آقای متعاملین اعتبار میکنم.
اگر موردی بود تصرف رو شما درست بکنید، یه مورد خاص رو وقتی شارع اعتبار کرد و آدم میاد بگه نه این همین مورد خاص من اعتبار نمی کنم، خود تناقض نمیشه؟ مگر اینکه بگیم یعنی اینکه اون مسبب واجه میکنه،
خب اصلا شما آثار زوجیت رو در شرک ملاحظه میکنه، خود شارع داره جعل میکنه و اعتبار میکنه، میگه آقا وجوب النفقه از آثار خدمت شما، جواز النظر از آثار فلان، از آثار فلان، از آثار و فلان از آثار، اینا همه از آثار است که شارع داره چیکار میکنه، جعل میکنه و اعتبار میکنه برای زوجیت. خیلی نه خیلی از اینها رو عرف اصلا اعتبار نمیکنه.
بله اونایی که اعتبار میکنه
خب اشکال نداره. به هر حال ببینید این آثاری که شارع اعتبار کرده ممکنه همون آثاری باشه که عرف هم اعتبار کرده، ممکنه نباشه، اما ما در نهایت میگیم آثاری را که برای مسبب شارع اعتبار میکنه 4 تا 5 تا. خب اگر این 4-5 تا را اثر برای این مسبب اعتبار کرد و در موردی گفت این اثر نیست، فقط به خاطر عدم وجود مسببه. اگر به خاطر عدم وجود مسبب باشه سایر آثار هم برش مترتب نمیشه و فاسده. مقتضی صحت هست یا نه؟ چون معلوم بود که مقتضی نیست مطرح نکرده، یعنی تقریبا در تثبت اگر از قبل مشخص بود به این جهت من مطرح نکرده، ولی میتونید از زمینه کنید که به اعتبار اون اینجا روشن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بذارید بحثا رو به یک جای برسانیم آقای خواجه، مثل اینکه آقای خواجه خب شما که الحمدلله اخلاقی هستی دیگه. بله دیگه آقای اخلاقی داریم، فامیلش اخلاقی از علماست در شهرستان، در شهرستان این اسمش اخلاقیه، البته از نظر خب خلاق هم انصافا آدم خلاقه نسبتا، حالا ولی خب بسیار شوخ، بسیار شوخ، یعنی بعضی آخه شوخ طبعن، بعضی مثل ما ها اگه بخوان یه چیزی رو که مزاح داره هم بگن خرابش میکنن، بعضی نه از هیچی مزاح درست میکنن. ایشون تقریبا اینطوریه. یکی از این چیزا طلبه ها خدمت شما عرض بشه که برای فکر میکنم بینم یاد بیم بیاد همه این نکتش نمیتونه من اصلش هم بخوام بگم شاید خرابش بکنم اینا. آره ها، میگفت که من آقا در خیابان داشتم با ماشینم میرفتم، یه آقای اخلاقی رو دیدم که داره پیاده میره، ماشین نگه داشتم، بوق زدم آقا تشریف بیارید، سیدم هست، تشریف بیارید اینها، سوارش بشید اینو. میگفت ما سوارش کردم و نشست و بردمش در مسیر. گفت خب آقا جون شما سبزواری هستین؟ گفتم آره. همین سبزواری؟ نه ما قوم هستم. از کدوم ایل و تباری؟ میگه من گفتم من فرزند فلانی هستم، پدرشم روحانی در شهر بوده و سید محضرداری حرفا اینها بوده، ولی روحانی بود، از روحانیون بوده. بعد میگه من گفتم پسر فلانی فلان آسه فلان هستم اینها. میگه تا گفتم که پسر فلانی هم، گفت بزن کنار کنار ساعتم کنارو این نگاه به ما کرد و الله اکبر الله اکبر. من امروز به یکی از مصادیق بارز یکی از آیات قرآن برخورد کردم. گفتم چطور؟ گفت من خیلی دنبال میگشتم یه مصداقی برای این آیه شریفه پیدا کنم که و یخرج الحی من المیت از همچون مرده ای حیی دیگه. مصداق آیه برای من چیکار شد؟ پیدا شد. لذا امروز شما که گفتین، گفتم مصداق بارز و آیه شریفه همین حیی است که از همچون میتی جامعه آمده است. این آیه اخلاقی، اینم نکته اخلاقی،
اخلاقی
علمی بود. در مباحث پیشینمون اون چی که بحث کردیم و نتیجه گرفتیم در باب معاملات و اقتضای نهی نسبت به فساد معامله بر اساس قواعد عقلی و عقلایی بود که در مباحث اصولی مطرح می شد و نتایج بیان شد. ولی بعضی از بزرگان و اعاظم اصولی اونطور که من یادداشت کردم علی ظاهر فاضل تونی از گذشتگان جز و اولین کسانی باشد که استدلال کردن برای اثبات اقتضای نهی از معامله نسبت به فسادش نه به قواعد عقلی و عقلایی بلکه به ادب روایات و نصوصی که در شرع وجود دارد و از افرادی هم که در هم عصر ما و در عصر ما استدلال به این اخبار را قبول کرده ان مثل محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه است که این بزرگواران فرموده ان ما از بعضی از روایات می توانیم استفاده کنیم این را که نهی از معامله اقتضای فسادش را دارد. کدام روایات؟ روایات متعددی است که از جمله اون روایات و مهمترین اونها و شاید سایر روایات هم به اون برگشت کند اون روایتی است که از امام باقر در خصوص نکاح عبد بدون اذن سید وارد شده است که از امام علیه السلام سوال میکنند که اگر عبدی بدون اذن سیدش ازدواج کند چه باید بکنند، که امام فرمود این در اختیار سیدش است، اگر اجازه داد خب فبها، اگر نداد بینشون جدا میشه، جدایی حاصل میشود. به امام عرض کردن خب بعضی از اشخاص مثل ابراهیم نخعی و امثالهم خلاف این رو میگن و میگن اصلا کلن این نکاح از اصلش فاسده و باطل. امام در جواب میفرماید که انما اساس سیده، ای کاری نکرد این با سید و مولایش معصیت کرده، انه لم یعص الله و انما عصا سیده، این کس معصیت خدا نکرده تا این فاسد باشه و این نکاح فاسد باشه، معصیت سیدش رو کرده. از مفهوم این روایت استفاده کردن که اگر معاملهی منهی و عنه به نهی مولوی تحریمی قرار بگیرد چون مخالفت با این نهی معصیت هست، این معامله میشه مصداق معصیت و طبیعتا این میشود فاسد، چون مفهومش این است که اگر معصیت الله بود قطعا این چی؟ فاسد بود. لذا استفاده کردن از این روایت، این رو که هر معاملهی که خدمت شما عرض بشه نهی مولوی تحریمی به اون تعلق بگیرد فاسد هست. اما نقد این استدلال در بیان اکثر اعازم به گونه ای مطرح شده است که نزدیک به هم هست و نقد این استدلال این است که مراد از معصیتی که در اینجا آمده انه لم یعص الله، منظور از معصیت معصیت وضعی است نه معصیت تکلیفی، به تعبیر منع وضعی است نه منع تکلیفی، چون معصیت اطلاق می شود بر هر نوع مخالفت با مقرراتی که شارع معین بکند، هر چیزی رو که به عنوان یک مقررات و یک ضوابط معین بکند ما مخالفتش کنیم می شود معصیت خدای تبارک و تعالی. خب یکی از مصادیق معصیت این است که حکم تکلیفیشو مخالفت بکنه، یکی از مصادیق معصیت این است که عملی رو بدون اون شرایط و اجزاش اصلا انجام بدیم، بازم مخالفت کرده ایم، یعنی اون چرا مقرر کرده بود شارع مقدس ما انجام ندادیم. لذا هم مخالفت هم معصیت وضعی را شامل میشد و هم معصیت تکلیفی رو. نهایتا در اینجا خدمت شما عرض بشه دو مسئله وجود دارد، یکی این که در مثل ما نحن فی که میفرماید که انه لم یعص الله، قطعا لم یعص الله با توجه به عطف انما و انما عصا سیده، قطعا این معصیت به معنای خدمت واحد خواهد بود، یعنی یعص الله و عصا یک معنا بیشتر نداره، یعنی یا هر دو معصیت تکلیفی باید مورد نظر باشد و یا هر دو معصیت وضعی مورد نظر باشد، و شکی نیست در این که انما اساسیده به معنای معصیت تکلیفی نمیتواند باشد. چرا؟ به خاطر این که ما در این روایت هیچ نشانهی پیدا نمی کنیم از این که گفته باشد مولایش به این عبد فرموده بود حق ازدواج نداری، او را نهی کرده بود از ازدواج، بعد او مخالفت کرد. نه، میفرماید در این روایت که تزوج به غیر اذن سیده، بدون اینکه بره از سیدش اذنی بگیره خودش رفت و ازدواج کرد. و نظام مراد از انما عصا سیده قطعا معصیت وضعی است، به این معنا که بدون اینکه شرط لازم برای ازدواج را رعایت کند خودش رفت و این ازدواج را بدون اجازه سیدش انجام داد، چون اجازه سید و مولا شرط برای صحت نکاح عبد می باشد. لذا اگر ما نتیجه گرفتیم که انما عصا به معنای معصیت وضعی است، طبعا انه لم یعص الله هم باید به معنای معصیت وضعی باشد، و اون وقت می شود معنای انه لم یعص الله این که این آقا که این عمل را فاقد جزء و شرط و یا بله فاقد جزء و شرط و یا واجد مانعی از اون موانعی که شارع فرموده بود که انجامش نداد. بله اگر فاقد یکی از اینها انجامش بده من چی؟ فاسد. لذا بر این اساس اون وقت دیگه روایت، هم این روایت هم روایات دیگه‌ای که نظیر این هست، اجنبی از بحث ماست و دلالت ندارد بر این که به مجرد این که این عمل منهی عنه به نهی مولوی قرار گرفت این میشود چی؟ فاسد و باطل. چی؟ مفهومش استفاده میکنه؟
معنای نماس سیده بسان وزدیه، یعنی چی؟ یعنی که این شرط صحت عقل و که اجاز گرفتن از
لذا میگه فعضا اجازه دیگه، نه یعنی لذا میگه فعضا اجازن فضولی میشه دیگه، لذا میفهمن فعضا اجازه فهو الله اجازه، شکانه نداره فضولی میشه و مخالفتی با معصیت نداره. بله شرط، بله شرط صحت نیست، شرط لزوم معامله. خب عرض میکنیم اما مقتضای ادله خاصه، اون چی که در مباحث گذشته ما راجع به اقتضاء و عدم اقتضاء نهی از معامله نسبت به فساد اون معامله نتیجه گرفتیم، نتیجه‌ای بر اساس مقتضای قواعد عقلی و عقلایی بود. ولی بعضی از محققین اصولی مثل فاضل تونی از گذشتگان در الوافیه و محقق نائینی از معاصرین علی ما فی فواید الاصول مدعی شده اند که در میان نصوص روایی ما روایاتی وجود دارد که کاملا دلالت دارند بر فساد هر معامله ای که منهی و عنه واقع نشده باشد. یعنی در حقیقت مسئله را بر اساس قاعده فقهی میخوان حلش کنن، نه بر اساس مسئله اصولی. دیگه از بحث اصولی تقریبا این بحث اون خارج میشه، چون ما از روایت استفاده میکنیم که کل معاملت کانت منهی عنها فهو فاسدون، میشه قاعده. شده باشد دیگه، شده باشد نشده باشد باشه واقعا دیگه شما
من
نه دیگه نه از اون
نه
نه دیگه بعضی سبالسان ها رو دیگه بله شما متوجه. مقصود این اعاظم از روایاتی که دلالت بر فساد معامله منهی و عنه به نهی مولوی تکلیفی دارد، روایاتی است که مفهوم آنها این است که اگر عمل و معامله‌ای که انجام آن معصیت خداوند هست انجام بگیرد، اون عمل باطل است. یکی از این روایات و مهمترین اونها روایت زراره از امام باقر علیه السلام است که میگوید سألته عن مملوکن تزوج به غیر اذن سیده، فقال علیه السلام ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، فرق بینهما. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عيينه و و ابراهیم ابن نخعی و اصحاب هما یقولون ان اصلا نکاح فاسدون ولا تحلو اجازت السید الله. اینا اینطور حکم میکنه، مگن اصلا نکاح فاسده و باطله. فقال ابو جعفر علیه السلام انه لم یعص الله، این عهد که معصیت خدا نکرده که، انما عصا سیده، نهایتا سید خودش رو معصیت کرده. فاذا اجاز فهو له جائز. خیلی جا مطرح کردن. آره این روایت دلالت دارد برای این که اگر این عمل عبد معصیت خداوند می بود، برداشت و فتوای ابن عیینه و ابراهیم النخعین مبنی بر فساد این نکاح فتوای درستی بود. لذا از این روایت استفاده می کنیم که هر معاملهی که مورد نهی شارع به نهی تحریمی مولوی قرار بگیرد، مورد نهی شارع به نهی مولوی تحریمی قرار بگیرد، در صورتی که انجام بگیرد فاسد است، چون انجام آن مخالفت با نهی تحریمی مولا و معصیت محسوب می شود. از اون میشه یه قاعده فقهی رو مطرح کرد و از طریق قاعده فقهی حکم به بطلان هر معاملهی کرد که در اون از اون نهی مولوی تحریمی شده باشد. بله بله، در مخصوص
موقعی
خب دلیل مخواد دیگه، اون وقت دیگه دلیل باید بیارید برای صحت. اما نقد استدلال به ادله خاصه برای اقتضای فساد، در نقد این استدلال اعظم اصولی ما می‌فرمایند معصیت عند العرف هر نوع از مخالفت با مقررات و موازینی است که شارع وضع و جعل کرده است. اینو میگن معصیت، معصیت یعنی مخالفت با هر نوع موازین و مقررات، میخوان مقررات تکلیفی باشد، مقررات وضعی باشد. و معصیت به این معنا همون طوری که میتواند بر مخالفت حکم تکلیفی اطلاق و استعمال شوند، کذالک میتواند بر معصیت وضعی و مخالفت با و مخالفت از حیث وضع به معنای نیاوردن شرط یا جز به همراه یک عمل اطلاق و استعمال بشود. این هم مخالفت، شما اگر نکاح رو بدون شرطش بیارید مخالفت شارع، اگر معامله رو بدون شرطش بیارید بازم مخالفته، هر دو مخالفت و معصیت اطلاق میشه. بر این اساس همون طوری که می تواند معنای جمله لم یعص الله معصیت تکلیفی باشد، می تواند معصیت وضعی هم باشد. معصیت وضعی، بله وضعی هم باشد، مخالفت یعنی منظور بود. اگر به معنای معصیت تکلیفی باشد، مفهوم اون این خواهد بود که اگر معامله‌ای که انجام گرفته است متعلق نهی مولوی تحریمی باشد، نهی مولوی تحریم باشد، باطل و فاسد است. و در این صورت استدلال تمام، استدلال یک مطرح کردن قابل قبول است. و اما اگر به معنای معصیت وضعی باشد، مفهوم اون این خواهد بود که اگر معامله‌ای فاقد شرط یا جزءش یا همراه مانعی از موانع که شارع برای صحت این معامله تعیین کرده است اتیان بشود، این معامله فاسد است، که در این صورت دیگر روایت اجنبی از استدلال این آقایون خواهد بود. بله میگه آقا لم یعص الله، این که فاقد شرطش نیاورد نکاح رو، که خب دلالت داره بر این که اگر فاقد شرط بیاره پس اون وقت میشه حرف واسه دیگه، چه ربطی به نهی مولوی تحریمی دارد؟ و در ما نحن فی از دو حالت خارج نیست، یا میگوییم کلمه معصیت در مقام استعمال ظهور در هیچ یک از این دو معنا ندارد و تعیین هر کدام نیاز به قرینه دارد، و چون هیچ قرینه‌ای در کلام نیست، این روایت مجمل می شود. بله خب او استعمال لفظ در اکثر از معنا بخواد اونم قرینه میخواد،
چرا؟ اتیان نافرمانیه
چی؟
جامعه دیگه نافرمانی میخواد وضعی باشه، ما تکلیفی شده بیانه که شما باید فهمید این در گفت هر نوع مخالفات با مقرر و مفاضی نیست شارعی استعمال در اکثر معنا نیست که میشه اونم در اشتراک جامعه ندید مجمل نمیشه.
حالا اون میگه اون نکته بعد اون میگیم از اون نکته بعدیه. بله خب حالا اینو بنویسید، نه حالا اینو بنویسید، اینو بنویسید خیلی تکمیل من میگم، همین تکمیلش الان میگم. خب نکته خوبه و مجمل میشه. نه حالا عرض میکنم درست میشه، درست میشه اینطور که الان انجام نمیشتم. خب چی نگفتیم آقا؟ ها مجمل و قابل استدلال برای هیچ یک از این دو معنا نیست و این حالت اون چیست که از ظاهر کلام محقق خراسانی استفاده می شود. لکن ممکن است و می شود در نقد این سخن، بله مجمل می دونه، بله خب حالا دیگه، بله چی گفتیم؟ بگوییم اگر لفظ معصیت فرض شود که اندل عرف در هر دو معنا قابلیت استعمال دارد، اطلاق اون مقتضی اراده هم معصیت تکلیفی و هم معصیت وضعی است، و اون وقت مستدل میتواند بگوید این روایت دلالت دارد بر این که اگر معامله منهی عنه به نهی تحریمی هم باشد، بر اساس این روایت فاسد است. حالت دوم این است که بگوییم کما هو التحقیق، لفظ معصیت در مقام استعمال ظهور در معصیت تکلیفی دارد. کسی تو میشنه به معصیت فوراً میرود به این مخالفت چیزی که عقابش کنند، ولی ظهور یک لفظ تا زمانی حجت است که قرینه برخلاف نباشد، و در این روایات قرینه بر اراده معصیت وضعی وجود دارد. و اون قرینه جمله و انما، و نمیدونم داره یا نداره، ذهنم نیست و در حال گفت خیلی فرق نمیکنه، بله، انما اسا سیده است. داره با انما؟ بله، حالا اونم نباشه خیلی دخیل نیست اینها، چه به صورت عطف باشه چه به صورت خدمت شما از بشه استثناء باشه. بله، با این توضیح که مراد از کلمه عصا معصیت تکلیفی نمیتواند باشد، چون عصیان تکلیفی متفرع بر آن است که مولا از انجام عملی نهی کرده باشد و عبد بعد از صدور اون نهی با اون مخالفت بکند. و در ما نحن فی هیچ نشانه ای از این که مولا این عبد خودش را از ازدواج نهی کرده باشد وجود ندارد، بلکه سؤال سائل این است که عبد بدون اذن سیدش ازدواج کرده است و اما این که او را مولا از ازدواج نهی کرده بود، این رو دلالت ندارد. بنابر این منظور از انما عصا سیده این است که این ازدواج بدون اجازه و به غیر امضاء سیدش انجام گرفته است و به این عصیان وضعی میگویند. وقتی معصیت در این جمله دوم به معنای عصیان وضعی باشد، این قرینه ایست بر این که مراد از معصیت در جمله لم یعص الله هم به معنای عصیان وضعی است. یعنی امام میخواهند بفرمایند این شخص در انجام نکاح عصیان وضعی نکرده و اون چرا مورد امضای شارع نیست انجام نداده تا فاسد باشد. مفهوم آن این است که اگر این شخص معامله ای را که مورد امضای شارع نیست، یعنی چی نیست؟ یعنی یا فاقد جزء است یا فاقد شرط است یا مانع دارد، این معامله را انجام بدهد فاسد است. لذا روایت دلالت ندارد بر این که اگر معامله ای منهی یا انهی به نهی مولوی تحریمی بود حتما فاسد می باشد. این هم درباره ادله خاصه. دو مطلب دیگر مهم باقی مونده است، یکی بحث اصله که ببینیم آیا در صورتی که شک کنیم به هر حال معتبره یعنی مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست، آیا یک اصل عملی در ما نحنفی یا یک اصل دیگری در ما نحنفی وجود دارد که کمک کنه به اقتضای فساد و عدم اقتضای فساد، یا همچنین اصل اصلا در اینجا وجود نداره. بعدم ثمرات بحث رو چند مورد انشاءالله ذکر میکنیم و با امید حضرت حق تعالی بهتون. بله؟ چی عبارت شما کنید؟ نه آخرش بکنید.
درست
اینه
ادامه بدیم
مجرد عدم علم انه
معصوم آخر
و به جملته لو لم یکن ظاهرا فی ذلک لما کان ظاهرا
در اون یکی خب من دیگه هم یمین
نه
من
نه قرینه میخواد اثبات
نه ببینید
اجمال همین که ما جمع ما همین خلاصه که نوشته بودیم اون عبارات یادمون نبود هر خارجی تو درست بود. شما از خارج اینجوری فرمودید که معصیت هم بر تکلیفی
ثبت می‌کنه هم بر وضعی ثبت می‌کنه، اما در مانع نفی در صورت قابل استدلال است که معصیت تکلیفی ثابت باشد ولی به قرینه زید روایت صدر روایت از باب تناسب
اون درست
آخر آخرمون این بود دیگه، آخری این بود، احتمال دوم این بود دیگه. ببینید اونی که آقای آخوند میاد میگه آقا و بالجمله ظهوری در اون معنا نداره، در اون یکم نداره.
نه میگه وقتی در این نداره که ظاهر
در اون یکم نداره
در اون نداره،
یعنی یعنی چی در این زور داره نه در اون؟
این قابل استفاده است،
یعنی چی؟ این معنا چیه؟ وقتی شما هیچ کدوم رو برداشت نکنی یعنی اجمال داره دیگه.
اجمال اینه، اجمال مفهومیه یا اجمال مصداقیه؟ روایتش به اون نداره. حالا
اون بالجمله آخر ایشون اینو میگه.
شما گفتیم اجمال داره شما؟
بله.
اجمال شما
خب ان شاء الله روز سه‌شنبه دوشنبه